السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العراضين روحي وارواه العالمين على تراب مقدم الفضاء. خب اولا تبریک عرض کنیم به همه دوستان، توفیق پشت سر گذاشتن ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر رو که فرمود ولی تو کتبه الله علی ما هداکم، که روز تکبیر روز عید به خاطر بهره‌مندی از هدایت الهی. تکبیر، تکبیر فتح، یکی از جایی که تکبیر درش وارد شده الله اکبر گفتن روز فتح و پیروزی. خب کسی که موفق شده در انجام فرمان خدای متعال در واقع بهره‌مند از فتح و ظفر و پیروزی شده در برابر جاذبه ها و وسوسه های شیطانی، بنابراین باید تکبیر بگه دیگه. رضا روز عید تکبیر میگه، آیه کریمه هم همین رو میگه، ولی تو کم در الله الان ما هدا کن، در آیه کریمه قرآنی این تکبیر، تکبیر ظفر. بنابراین همچنان آثار ماه مبارک رمضان هست و جای تبریک. نکته ای که به خودم و برادر و خواهره عزیزم یادآوریش خوبه و لازمه اینه، بعد از ماه مبارک رمضان مثل هر بهره‌مندی، هر به دست آوردنی، هر موفقیتی، هر پیروزی، قرآن کریم به ما یادآوری میکنه که مراقب باشید اونچه رو که به دست آوردید از دست ندید، یعنی با دست خودتون اونچه رو که فراهم کردید نابود نکنید. این آیه نورانی در سوره مبارکه نحل هست که فرمود ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. خب در گذشته ها اینجور بود که خانوم هایی کارشون نخریزیدن بود، با زحمتی با اون وسائل خاص قدیمی که عمدتا زحمت و کار دست بود پنبه ها رو خلاصه میریزیدن و اینا رو تبدیل به نخ میکردن. چقدر زحمت میبره تا یک پنبه از هم گسیخته خلاصه با اون وضعیت رو تبدیل کردن به یک نخ محکم، خیلی کار میبرد. از این کارهای پر رنج، پر درد سر، پر زحمت، حوصله بر، زمان بر این کار بود، خیلی طول میکشید مدت ها تا اینا به تدریج این تنباه رو تبدیل کنن به نخ و اینا رو بالاخره در کنار هم میپیچیدن. این میشد غزل که همین کلاف نخه مثلا دیگه قابل استفاده. این رو الان من شما خیلی درک نمی کنیم، باید مطالعه کرد که چجوری این اتفاق می افتاده تا این آیه فهم بشه. حکایت از اجمالا این کلمه نقضت غزل ها من بعد قوت انکافا حکایت این کسیست که با عمر گذاشتن، وقت گذاشتن، زمان گذاشتن، حوصله گذاشتن، تلاش کردن، رنج بردن، برنامه ریزی کردن به یک موفقیتی میرسه. چرا در اینجا همون نخ ریسیده شده یه کلام شده است. خب حالا همین شخص رو شما تصور کنید که محصول ماها رنج و زحمت و تلاش فکری و جسمی و اعصاب و امثال اینهای خودش رو جالا فراهم شده جلوش هست، بشین اینها رو تمام رو از بین ببره، اینو باز کنه، یعنی پنبه کنه همه اون چرا که رشته بود، همه اون رشته های خودش رو پنبه کنه، دوباره باز کنه، برگرده سر جای اول. البته مستحضر که این سر جای اول بر نگشته، چون اون عمر رو چیکار میشه کرد، اون وقت رو چیکار میشه کرد، اون انرژی و حوصله رو، اون که برگشته به جای اول نیست، اون چیزی که فراهم کرده از دست داده به اضافه خسارت بزرگی که بهش مبتلا شده. خب این تصویریست که قرآن کریم از یک چنین شخصی جلوی چشم ما میگذاره، بعد به من و شما خطاب میکنه، میگه این طور نباشید، ولا تکونو، خطاب به ما هاست، ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوته انکافا، شما باید اینطور نشید. خب این در واقع هشدار باشه بعد از دستیابی به هر موفقیتی، به کامیابی معنوی، عرفانی، اشراقی، روحانی، ملکوتی، چی بهتر از اون ظرفیت عظیم ماه خدا، ماه مبارک رمضان که این در دسترس شما گذاشت، بارتون رو سبک کرد، غبار دلتون رو پاک کرد، از منظرتون فطرتتون رو متجلی کرد، دلتون رو به آستان ملکوت الهی نزدیک کرد، انس با حضرت حق رو برای شما پیش آورد، شما رو فرشته خو کرد، اراده شما رو تقویت کرد، شیاطین رو در برابر شما تضعیف کرد، عادتهای خوب رو در شما تنبیه کرد. این اتفاقاتی است که در ماه مبارک رمضان رخ داده، از فضل و فیض الهی. بهانش هم همین موفقیت هایی بود که برای شما فراهم شد، قرآن خوندید، روزه گرفتید، از به محضرتون دعا و مناجات داشتید، به مسجد رفتید، احسان داشتید، افطار دادید، صله رحم کردید، حسن خلق داشتید، سعی صبر داشتید، استغفار داشتید، همکاری های اجتماعی داشتید، به آرمان های بزرگ بیشتر فکر کردید، همین چیزا برای شما فراهم شد. خیلی خوب، حالا شدید مثل اون کسی که این پنبه ها برای او حالا رشته شده، یعنی یک در واقع محصول عالی از این چیزای پراکنده که دورو برش بوده به لطف خدا میدار حالا برش فراهم شد. حالا قرآن کریم به شما هشدار میده، ولا تکونو کلتی نغزت غزلا، نکنه این کلاف موفقیت ها و این بخیر مجموعه کامیابی معنوی و معرفتی و عرفانی و اخلاقی و روحانی که در شما فراهم شده، این به دست خود شما ضایع بشه و از دست بره، اینطوری وقت نشید. خب از طرف دیگه هم انسان خردمند وقتی که به یک تجربه موفق، به یک کامیابی، به یک بالاخره گوهر ارزشمندی دست پیدا میکنه که این گوهر در معرض خطر تاراج هست، یعنی از اطراف محاصره است، در معرض خطره، کسانی میخواد این ازش بگیرن، حالا این کسان ممکنه با تنبلی نفس خود او رو محاصره کنن، شیاطین جن و انس و امثال اینا او رو در محاصره قرار بدن، اون چیزی که او به دست آورده رو میخواد ازش بگیرن. خب انسان خردمند وقتی که به یک گوهر ارزشمند و قیمتی دست پیدا میکنه، حالا عمده توجهش حفظشه که از دست نده، وقتی هم که خودش رو در معرض انواع و اقسام دزد و غارتگر و بالاخره فتنه جوهایی که میخوان این گوهر قیمتی رو از او بگیرن میبینه، این احساس نگرانی میکنه. لذا مسئولیت بخشیدن و ایمنی بخشیه به اون چیزی که براش فراهم شده میشه اولویت براش. نمیده اولویت. قرآن کریم حکایت انسان‌های خردمند رو مطرح کرده و زبان حالشون رو در قالب دعا در سوره مبارکه آل عمران، اون در قالب دعا مطرح شد که انسان‌های اولوالالباب خردمندان صاحبان خرد دعاشون اینه که میگن خدایا ما بعد از اینکه از هدایت نصیب بردیم گرفتار گمراهی نشیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ما گرفتار خلاصه میل به یمین و شمال و رجال و اینها نشیم بعد از اینکه تو ما رو هدایت کردیم. ما از نور ماه رمضان بهره مند شدیم، از مغفرت تو بهره مند شدیم، از کرم استفاده کردیم. خیلی الان لحظه ما فرق میکنه. خدا میدونه الان شما چقدر نورانی هستید. خب اینا در معرض تاراج دیگه. میگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، نکنه این رو من از دست بدم، این نور کاهش پیدا کنه، این معنویات از من گرفته بشه، سلب بشه، اون عادتهای خوب، اون انس با قرآن، اون انس با دعا، اون حال مهربانی، اون احسان به دیگران، حس خیلی خوب، اون آرزوهای نورانی که در من شکل گرفته بود، اینا از دست من بره. انسان خردمند نگران از دست دادن چیزهایی است که به دست آورده، یعنی همون فرمان آیه قبلی که ولا تکونو برش جدیه، بدو پناهنده میشه به ساحت قدس الهی و از خدای متعال کمک میخواد که خدای متعال او رو حفظ کنه، این نصیبی که برش فراهم شده، این توفیقی که برای او فراهم شده، این برای او حفاظت بشه، این رو میاد به درگاه الهی و از حضرت حق تمنا میکنه. هرچی که انسان عقلش قوی تر بشه، پخته تر بشه و شکوفا تر بشه، به همین اندازه نگرانی او برای حفظ دستاوردهای گوناگون زندگیش بیشتر میشه. چون ببینید هنر انسان خردمند حفظ دستاوردهاست. اگر شما نتونید اون چیزی که به دست آوردید حفظ کنید، هیچ وقت نمیتونید به صورت متوازن پیشرفت داشته باشید. این آدمیست که دو قدم میره جلو، دو قدم یا سه قدم دوباره میاد عقب. بنابراین همیشه حیران در این رفت و برگشته. این نمیتونه به فتح قله‌ها برسه، چون این دائما قدم هایی رو که رفته سر میخوره و برمیگرده سرش احمدش، یا حتی به عقبتر از اون میره. مهم اینه که این قله ای رو که رفتی، یعنی این منطقه ای رو که فتح کردی نگه داری به امید این که حالا برسی به فتح منزل بعدی، و نقطه اگه برگردی سر جای اولت یا قبل از او که برای تو پیشرفت میسر نشد. برابر این ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا اینه. شما میبینید که نقل شده از پیامبر عظیم و شأن، هی تکان دهنده است، از خانوم حضرت نقل شده که گفت من نیمه شبی از خواب بیدار شدم، حضرت در بستر خودشون نبودن، در جستجوی حضرت ایشون رو مثل یک عبایی که روی زمین افتاده باشه یافتم در حالت سجده. یعنی سجده هایی که انسان کاملا میچسبه به زمین به چنین لحظه‌ای. گفت آدم اینجوریه و داره گریه میکنه، زجه میزنه تو سجده خودش، شخص اول عالم هستی و عالم خلقت پیغمبر اکرم، یعنی اصل خرد و خرد اصل همه عقل پیغمبر صلوات الله علیه. خب این وجود مقدس اونجور داره زجه میزنه نصف شب. حالا حرفش چیه در اون سجده؟ این چند تا جمله از اون مناجات سحری پیامبر در وضعیت سجده نقل شد. یه جملهش اینه که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، که خدای من یک چشم به هم زدن به خودم را گذار نکن. این جمله اول. جمله دیگرش اینه که فرمود الهی لا تأخذ منی سال هما اعطیتنی عبدا، نکنه اونجور که به من دادی از خیر و صلاح این از من بگیر، این از من نگیر، چه که من دادی این از من گرفته نشه، یعنی من بی توفیق نشم من از دست ندم. یه جمله دیگه هم اینه که الهی لا تردنی الا سوء استنقذتنی من عبدا، خدا من رو به اون شرایط بدی که درش بودم قبل از ماه مبارک رمضان، تو اون تاریکی های مربوط به گناه و اینا، نکنه من به اون شرایط برگردم. لا تردنی الا سوء استنقذتنی من عبدا، به اون شرایط بدی که من قبلا بودم و حالا از اون نجات پیدا کردم منو برنگرد. این دعایی که پیامبر علیه السلام در نیمه شب در وضعیت سجده در حال زجر گریه به ساحت قدس بود، اینه دیگه تکلیف بقیه معلومه واقعا. البته اونجا این خانوم هم گریه افتاد از حالت پیغمبر، پیغمبر سر بلند کردن تو اینجا چیکار میکنی؟ گویا رسول الله شما هستید اینجور بریم زجه میزنید، پس تکلیف ما چیه؟ ما چی بگیم؟ شما که خدای متعال در قرآن کریم اسمت شما رو بشارت داده و اون تعابیر رو درباره شما داشته، شما این دارید اینجور؟ اون وقت حضرت با اون جمله عجیب پاسخش رو گفتن فرمان افلا اکون عبدن شکورا، یعنی این عدم بندگیه دیگه، آیا من بنده شاکری نباشم به دربار خدای متعال؟ که هم لطیف این پاسخ هست. خب برحال باید انسان از ظرفیت خرد برای حفظ دستاوردها بهره‌مند بشه، این رو دستور کار انسان مؤمن باشه بعد از هر فتح و موفقیت و عطا و لطف و کرمی که بالاخره اون که در انسان مؤمن از فتوحات پیش میاد هم توفیق الهیه دیگه، کرمه دیگه، حالا استحقاق و زیادتی که در کار دیگه لطف حضرت حق باب کرمه، چون که در باره محمد کرم از آن قبلا به تفصیل عرض کردیم. حالا باید حفظش کرد، حفظ کنیم مقدرات لیلة القدر رو هم استحصال کنیم به دست بیاریم. حالا این ذخیره رو دارید شما، بهترین ها الان برای شما مقدر شد با اون احیای شبهای قدر و اون دعاها و اون مناجات ها و اینا، خلاصه نوشتن بهترین ها رو الان برای شما نوشتن در مقدرات شما، منطقه اون چی که نوشته شد گره خورده به اراده شماست، به انتخاب شماست، اینجوری نیست به شما که نوشتن خارج از اراده شما باشه، اون متصل به اراده شماست. حالا بعد از اون استفاده کرد دیگه، این کار میخواد و انسان زیرک اون کسیست که پسا رمضان و بعد از ماه مبارک رمضان و بعد از لیلة القدر همش دنبال یک حفظ اون چه که به دست آورده و استخراج اون گنجینه هایی باشه که در لیلة القدر برای اون ذخیره شد. هم صندوق ذخیره شما الان خیلی پروپیمونه، اگر شیطان اگه ندیدش به دست شیطان و از این دوستایی که دیدید دیگه زدن به بیت المال مزابی نجومی برداشت کردن خدمت رو ارز کنم، اگر نیفته این صندوق ذخیره شما به دست شیاطین با قفلتی که ممکنه در انسان داشته باشه، صندوق ذخیره تون الان پروپیمونه. حالا این رو هم به کار بندازیم، فعالش کنیم، استفاده کنیم. استفادهش هم همینه که آرزوهایی رو که در شب قدر داشتید برای خودتون اونجا خواستید از خدای متعال، حالا اونا رو دنبال کنید، این میشه به دست آوردن، حالا پیگیریش کنید. خواستیم که همچنان ما مثلا فیض سحری رو داشته باشیم، حالا برنامه بریزید تا اونچه که براتون تقدیر شده از فیض سحر بهش برسید. خواستیم اونس با قرآن کریم رو در همه عمر، رفتیم زیر سایه قرآن به جای الله گفتیم، این کار رو کردیم دیگه. خب اون انس با قرآن کریم و از خدای متعال خواستید، حالا براش برنامه ریزی کنید. برای تلاوتش، برای حفظش، برای تدبرش، برای خدمت به خلق خدا متعال توفیق خواستید، بگفتید نمونم اغن کل فقیر نمونم اشبه کل جای اللهم اکسو کل اوریان اللهم اشبه کل مریض اصله کل فاسد من امور مزقون. اینا بود آرزوهای شما بود، خدا بر شما نوشتن، یعنی به سهم شما رو، سهم شما رو در این امور بزرگ نوشتن. حالا برید سهمتون رو بگیرید دیگه. بعد از ماه مبارک رمضان وقت گرفتن سهم ما از مقدرات شب قدره بردیه. حالا وقتشه که برید دنبالش. بعضی ها خیال میکنن اون چه که در شب قدر نوشته شد خب خودش انجام میشه دیگه، حالا بشینیم تا برسه خواب ببینیم، چنین چیزی اتفاق نمیفته. بله دو چیز میرسه، یک عجل، اگه برات نوشته باشن که فلان ساعت میمیری خب میمیری دیگه، یعنی اون میرسه. عجل مسمع اگه نوشته شد که فلان کس در فلان روز از سال یا شب از سال 95 تا این مدتی که باقی مونده یا اون بخشی که من اون روز سال 96 فلان کس میمیره، خب میمیره، اون میرسه، اون نیاز به این که تو خیلی دنبالش نداره. یا فرض بفرمایید که رزق، رزق یه بخشی هست، رزق مقدر مقسومه، اون میرسه، همون که مربوط به این هست که انسان زنده بمونه، این مقدار چیزایی هست نوشتن برای شخص میگم میرسه برام، چه بری دنبالش چه نری اون حدش میرسه. ولی بقیه موارد رو باید دنبال کنی، برنامه ریزی کنی، فعالیت کنی، فکر کنی، تدبیر کنی، اقدام کنی، عمل داشته باشی تا بهش برسی. و الا نه، چیزی کاذب نمیشی، تو صندوق شما نوشته است ولی شما که بهره برداری نکنید خارج میشه دیگه، از دسترس شما خارج میشه، یعنی چیزی که استفاده نکردید دیگه، حالا به اسم شما هم بود. فرض کنیم مثلا یک 100 هکتار زمین به اسم شما سند زدن در فلان مثلا جای عالم ولی اون زدن دیگه، تا اینجا نشستی، نه بهره‌ای، نه کشاورزی، نه برنامه‌ریزی، نه اقدامی، نه سخت هیچ کاری هم نکردیم میشه خیلی خوب نکرد. بعد ببینی اون افتاد دست دیگران رفت، چیزی شما گیر پیمت کاسب نشد، بعد حالا بری بگیری کنی اونجا ضرب و کشاورزی و برنامه‌ریزی و اینها رو داشته باشه. این شب قدر اتفاقی که میفته از این قبیله، بنا انسان سلب اختیار که نمیشه، که اختیار انسان همیشه هست. اینو قبلا هم گفتیم، حالا یادآوری بود برای اینکه الان وقت یادآوری این حرفاست. بشینم دوستان، برادر و خواهر عزیز، اون چیزی رو که شب قدر از خودمون تعال خواستیم برای خودمون، برای جامعه، برای دوستانمون، برای فرزندانمون، برای عزیزانمون، حالا دنبال کنیم، همونا رو بدونید اونا مستجاب شده، اونا برای شما نوشته شده. این نوشته شده یعنی در دسترس شما قرار گرفته، حالا شما برید اون رو بر خودتون به دست بیارید. این اینو ازش از این معنا غفلت میشه در باره لیلت و قدر، مناچریم اینو خیلی به خودمون یادآوری کنیم، چون خیلی از مؤمنین بعد از اینکه شب قدر کردش میاد یه نفسی میکشن میگن خوب الحمدلله خیالمون راحت شد، چه شب خوبی هم بود، مناجات هم کردیم، دعام خوندیم، احیام گرفتیم، دعاهای خودمون رو هم گفتیم، خدا متعال هم که گفته دعاهای شما مستجاب و همان هم به امضای امام عصر ارمان و فدا قربونش بریم رسید، و باب هم که باب کرم بود و سرکارمون هم که با کریم بود، بیشتر از اونی که میخواستیم برامون نوشتن دیگه، حالا خیالمون رو، حالا ببینیم چی به ما میرسه. یعنی من حالت انتظار میگیرن که اون چیزایی که شب قدر خواستن حالا بهشون برسه. نه، این خلاف قواعده، قاعده اینه که حالا اون چیزایی رو که خواستی که برای تو هم نوشته شده به تقدیر الهی، حالا بری دنبال کنی. روزی خواستی، رزق خواستی، معنویت خواستی، فرج خواستی، گشایش جزئی و کلی خواستی، حالا بری دنبالش، اینا رو به دست بیاری و فراهم کنی. امیدواریم انشاءالله خدا میتونه توفیق بده که همه ی اون چیزی که برامون نوشته شده به دست بیاریم انشاءالله، همه شو. یعنی بعد نگاه کنن ببینن هیچی باقی نداشتیم تا شب قدر آینده، هرچی که برای ما نوشته شده از کامیابی، از موفقیت، از سلامت جسم و روح و جان و چه بدونم عافیت و گشایش و شکوفایی و طی مراتب معنوی ببینن به همه اونها یا به بخش عمده از اونها ما رسیدیم. اون وقت انشاءالله ماه برک رمضان آینده بریم سراغ بقیه. اگه عمری بود انشاءالله بریم سراغ بقیهش، یعنی تازه ها رو بخواییم برای مرحله بعدی انشاءالله. خب با اجازه شما برگردیم به بحث جاریمون که خیلی دور نشیم. صلواتی بفرستید. میگفت باجی چی داری میگی؟ تو همین چند روز که از ماه مبارک رمضان گذشت ما بخشش از دست دادیم رفت. شما نجد چی صحبت کی بود این حرف رو زد؟ خودم دیدم برای خودم گفتم شما رو نبیدیم و این چهار پنج روزه بخش زیادیش رو مرخص کردیم رفت به اثر بی مبالاتی و بی مراقبتی. خدا رو باید روز بخیر کن در حال باید مواظبت کن. اتفاقا بحث فعلی ما، بحث فعلی ما در درس‌های مربوط به دعای هشتم رسید به عوامل بیرونی. تا حالا راجع به عوامل داخلی و درونی بود، حالا راجع به بعضی از عوامل داریم صحبت میکنیم که اینها و در اینها هم به خدای متعال پناه ببریم. سه تا چیز کنار هم قرار گرفته. یک، تسلط شیطان. دو، اسارت به دست زمان. سه، له شدن به دست سلطان. این سه تا واسه تا عامل بیرونی مطرح شده که یستحر علینا شیطان او ان یکوبن از زمان او ان یتحظمن از سلطان. این سه تاست دیگه که به اینجا رسیده بود بحث ما. خب اینا دیگه عوامل محیطی و پیرامونی و به عبارتی بیرونی منصوب میشه که حالا باید اینا رو انشاءالله یک بررسی بکنیم ببینیم اینا چی هم و ما چی کار باید بکنیم و سهم ما در مواجهه با اینا چی هست انشاءالله. در باره شیطان حالا باید خدا خواهد من و شما رو بخیر کنم صحبت کنیم. یه چند نکته ای رو یادآوری کنم به خودم و عزیزان، انشالله مفید باشه. به فضل الهی الانم عصبانیه که ما میخواییم در باره صحبت کنیم، چون بحث شیطان دستی کم گرفته میشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی علالله مقام شریف در همین کتاب شریف المیزان به مناسبت مباحث مربوط به شیطان نکته ای که ایشون مطرح میکنه عبارت است از این که دست کم گرفتیم بحث خیلی معمولی از کنار قصه داریم رد میشیم. تبدیل قصه خیلی جدیه، مسئله شیطان جدیه. حالا این باید بهش توجه کنیم، بشناسیم. شما هر وقت که یه جلسه ای شکل میگیریم میخوان یا خود شما تدبری میخواید بکنید در شناخت شیطان و شگرت‌هاش و راه‌های مقابله باهاش و اینا، معلوم خیلی عصبانی میشه. چون اینا اینجا الان هستن دیگه. از این قرینهو که در قرآن کریم گفته شده معلوم میشه که همه ما شیطان داریم. هستن، با ما هستن. بله، که بعدن اون نظریه رو از خودش صادر میکنه و میگه این همش با این مقارن بوده، با این بوده. دائما دستاره به دستندازیه. البته گاهی نه فقط یکی، چون از قرآن کریم استفاده میشه که یه رئیس و شیاطینیه به نام ابلیس و بعد دیگه ذریه و نسل و خیل و به صلاح سپاه و پیاده و سواره مفصلی داره. قبیل در قرآن کریم هست و ذریه. راجب شیطان چنیدید دیگه، انهو یراکم هوه و قبیلهو، این یعنی قبیله داره، ایل و طایفه داره شیطان. در جای دیگه هم کلمه ذریه آمده راجع به شیطان، اون چه زاد و ولد داره، اوف شیطانک ها ماشاءالله هستن، قصه این آسونی ها نیست. حالا قرار چون ملعون ارشدشون بچه این کسایی که دور بر من و شما میپلکن و با ما هستن، اینا خیلی نگران میشن وقتی که درباره اونها صحبت میشه و راجع به روش های اونها اینو مثلا یاداوری های صورت میگیره. خدا لعنتشون کنه و عصبانی بشن، ببین نداره، اونها از عصبانی میشن چیز خوبیه. خب من چند جمله در این زمینه باید به دوستان عزیزم عرض کنم. این کلمه استحواز، استحوازه علیه شیطان، که میدونید این کلمه از قرآن کریم گرفته شده در سوره مبارکه مجادله آیه 19 که داره استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. این کلمه استحوذ که به قول طلبه ها اینجا به صورت همجور بدون اعلال اینجا استعمال شده، اتفاقا اعلال نشده، هم مطابق با اصل به کار گرفته شده، استحوذ علیه شیطان، این به معنای از هاوز، هاوز با هی جیمی گرفته شده، این به معنای غلبه است. این به اصطلاح پشت پای شطور رو میگن هاوز، در وزن ماوز، این پشت پای شطور، این اونجاییست که کسی که میخواد این شطور رو راه ببره هی به اونجا ضربه وارد میکنه. این ضربه وارد کردن یعنی مسلط شدن بشه به شطور و اینکه او رو راه بندازه به دهتری تصویر خاصی، او رو راه بر اون ساربان از این استفاده میکنه. اینو بهش میگه، عرب میگه هاوز. این استحوذ علیهم الشیطان اینجوریه، گویا اینجا شیطان شده ساربان این اشخاصی که در اختیار او هستند. و بعد با اون تلنگرهایی که میزنه، با اون ضربه هایی که به نقطه ضعفای این آدمه میزنه، اون هاوز نقطه ضعفش رو داره، وقتی اون رو میزنی این حرکت میکنه، پا میشه، وای میسته، حرکت میکنه، حرکت داره میکنه، بهش که میزنی سرعت پیدا میکنه، میدوه، اینجوری این نقطه ضعفشه. شیطان دقیقا همین عملیات رو راجع به انسان انجام میده، برمیخواد از تعبیر استحواز استفاده شده، یا استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. به این ترتیب که معمولا کلمه استحوذ وقتی به کار گرفته میشه معنای همون غلبه، غلبه کردن و مسلط شدن این معنی، که ما اینجا میگیم خدای ما به تو پناه میبریم، ان یستحوذ علینا الشیطان، ما به تو پناه میبریم از اینکه شیطان به ما غلبه کنه، به ما مسلط بشه، افسار ما رو به دستش بگیره و بتونه خلاصه ما رو به سمت اون خسارت و عظما و جهنم و غضب و خشم تو خلاصه پیش ببره، اینو به تو پناه میبریم. این پس متنیست که استفاده شد. خود کلمه شیطان هم به معنای شریره دیگه، بله، یعنی بسیار پلید، بسیار بد، منبعی از انواع و اقسام پلیدی ها، اینجوری کلمه معنی میشه. ما فیه شیطنه و الغرور میشه شیطان. خب این کلمه و ان یستحوذ علینا الشیطان، یعنی به تو پناه میبریم از اینکه شیطان به ما مسلط بشه، عبارت دیگر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دیگه، درسته؟ در همینی که در بین ما هم شناخته شده است، در فرهنگ قرآنی شناخته شده، یعنی همون پناه بردن به خدای متعال عبارت دیگری از پناهندگی به حضرت حق از مداخله گری های شیطانه، عبارت اخراشه که همون استعاذه مشهور هست که فرمان خدای متعال هست که فرمود مثلا فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم فاستعذ بالله انه سمیع علیم. این همونه در واقع. به عبارتی میشه گفت که این ونهی از تحبه دقلین شیطان در برگیرنده همه موارد قبلی هست. ما از اول دعای هشتم تا حالا فهرست طولانی از چیزایی رو مطرح کردیم که از اینا باید به خدای متعال بنام ببریم. همه اونها به عبارتی امور شیطانی تلقی میشن، از حرص و شهوت و غضب و درسته؟ چیزایی که تا به حال یکی پس از دیگری اینا رو گفتیم تا این مورد اخیر، همه اینا امور شیطانی تلقی میشن. همه آفتهای فکری، عقایدی، اخلاقی، عملی یا دستور کار شیطان و وسیله شیطان برای ضربه به انسان هستن. پس این تعبیر معنی از تحضیل علینا شیطان از این جهتی تعبیر نسبتا جامعی نسبت به مسیر طی شده هم هست، با این تفاوت که اونجا بیشتر تأکید بر اون امور به مناسبت نسبتشون با خود ما بود. وقتی شیطان رو میگیم یعنی یک موجودی هم هست پنهان، مخفی، و در این حال راه دارای راه و مسیر به فکر ما، به اخلاق ما، به مرام ما، به اندیشه ما، به آرزوهای ما، که این امور رو تسهیل میکنه، تزیین میکنه، پیش میبره، چیزایی که خلاف مصلحت ماست و ثابت کننده ماست و خسارت میشه برای ما، اینا رو راه میندازه، فعال میکنه، پیش میبره. ایناست. خب خود شیطان هم یک واژه بسیار پرکاربردی است در قرآن کریم و در فرهنگ اسلامی و کلمات اولیاء خدا که از این کاربرد فراوان که ببینید ما در قرآن کریم راجع به ماهیت شیطان، راجع به ذاتش، ویژگیهاش، سوابقش، فلسفه وجودیش، شگردهاش، روش اقدامش، میزان سلطه و نفوذش، عوامل و لشگریانش و نحوه مقابله و خونساسازی توطئه‌هاش، یک فصل مفصلی از آیات رو در قرآن داریم که میگم مرحوم علامه با یه تعجبی میگه من تعجب میکنم چطور اینا رو بحث نمیکنن. حتی ایشون متعرض مفسران قرآن کریم میشه، میگه چطور اینا باز نکردن این حرفا رو. و میشه گفت حقیقتا حضرت علامه در تبیین آیات مربوط به شیطان هم خیلی موفق عمل کرد در تفسیر قیم المیزان. خیلیشون خوب پرداخته، قوی، یعنی مسلط به جوانب مختلف بحث، کاملا در بیان ماهیت و ذات و فلسفه وجودی و پاسخ به شبهاتی که در این زمینه در محور مربوط به جبر و اختیار و میزان تسلط شیطان و اصلا کارش توی این عالم چیه و چرا خدا به شیطان رو درست کرد و این حرف رو بر ما مسلط کرد، از این سوالاتی که دو ذهن هست خوبیشون پرداخته تا بحثای مربوط به شیطان با یه ظریف کاری هایی قد انسان این دارم میبینه بینه مسئله خیلی جدیه. چون این موضوعی از اول قرآن که شما باز میکنید ببینید بحث شیطان مطرح میشه، اون اول سوره مبارکه بقره. حالا اگر بگیم در سوره هم در این غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مسئله اعلای منظوب علیهم ولا الضالین خود شیطان میگه. اول سوره مبارکه بقره هم داستان خلقت آفرینش آدم مطرح میشه و حضور شیطان در مجلس آفرینش و بحثایی رو که دیدیم در اون امنی جاهل و فل عرض خلیفه و بعد اتفاقات بعدی که میافته از همینجا ببینید هست. همینجور هر بخشی از قرآن رو میخونید رده های مسائل منوط به شیطانی رو اینجا میتونید در قرآن کریم بررسی کنید، حالا ناظر به هر بخشی از این فهرستی که عرض کردیم تا سوره پایانی قرآن بحث به چینش، درسته؟ آخرین سوره هم بجوه همین دیگه، سوره فلق و سوره ناس همین دیگه، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یه جوری هم قرآن تمام میشه. اگه یه موضوعی به این مهمی، آیاتش هم آیات تکاندهندهیه، آیات مربوط به شیطان در قرآن کریم، آیات آمیخته با هشدار که شما رو مواجه میکنه و یه دشمنه بسیار جدی، قسم خورده، پاورکاب، فعال، خسته نشو، دارای عوامل و دارای لشکر و دارای خلاصه شگردهای خطرناک و امثال اینها، با اون ظریفکاری ها و پنهانکاری های خاص خودش میدون، دائما اینا رو قرآن کریم مطرح میکنه و معرفی میکنه. حالا میشه مسئله جدیه و مؤمنین باید در شیطان شناسی خلاصه قوی بشن، این رو احساس میکنه. یعنی از آیات کریمی قرآنی در موضوعات مرتبط با شیطان اینجوری استفاده میشه که خود متعال توقع داره که مؤمنین در موضوع شیطان شناسی قوی بشن، قوی بشناسن صبر و ذل و مخصوصا سبک کار و شیوه نفوذ و شیوه عملیات و راه های مقابله رو کاملا بهش مسلط بشن. خداوند اینو از ما خواسته بود. خب این همه آیه قرآن رو اختصاص میداد به این ملعون، ملعون رجیم. خب این چه اختصاص داده؟ همش اینه. حالا به این زمینه بفرمایید کلمات اولیاء خدا، اون چه که در حالا روایات و اینا آمده که اونم خودش یک فصل مفصل است. خب با اجازتون در این بحث کوتاه و مختصر که شیوه ما طبعا فشرده سازیه این موضوعات هست، نمیرسیم، بنا نداریم ما الان تفصیل مطلب رو از جوانب مختلف بهش بپردازیم، اگرچه موضوع بسیار مهمی است. منتها در ارتباط با بحث و به مناسبت چند جمله من عرض میکنم، یه مقدارشو ببینیم چقدر امروز تو این فرصت اندکی باقی بانده میرسیم. بعد دیگه طبعا این بحث رو باید ما احتمالا در جلسه آینده هم به توفیق الهی دنبال کنیم، این روسیان رو باید رصد کنیم، دنبال کنیم وضعش و کارش و نسبتش رو با خودمون، اینا ببینیم داره چیکار میکنه با ما، اینو شناساییش کن. یک نکته که خیلی خودشون نشون میده، البته دوستان من عنایت داشته باشن که اینو در حد دو سه جمله عرض کنم قبل از اینکه این نکته ها رو پشت سر هم به شما بگم. اون نکته عبارت است از این که در نظام احسن شیطان تو جدول کلی دستگاه خلقت در واقع حضور داره و تو نظام احسنه، یعنی چیزی خارج از نستجی رو بلده. چون بعضی ها از این حرفا زدن، از این مکاتب و مکاتب انحرافی و تحریف شده و امثال اینا، یعنی اینجوری است که دو قطبی باشه جریان عالم، نخیر یک اراده بیشتر حاکم نیست و مسلط نیست، با اون اراده حتی ترق توحید کامل شیطان در اون جدول عالم در ذیل مشیت الهی و در حوزه خاص پروردگار متعال نقش داره و نقشی که برای او تعریف شده موافق با حکمته. و اگر فرض کنیم شیطان نباشه، یه فرض بیزیه، یعنی اگر از این به صدا جدول شیطان رو حذف کنیم، شیطان رو شما برداریم که حالا شامل شیطان جنی و بعدم دنباله او شیطان انسی این برداشته بشه، عملا ببینید این توازن جریان آفرینش انسان و خلقتش و اهدافش به هم میرزه و زیر سوال میره، یعنی اون نظام احسن دچار خلل میشه. شیطان بخشی از نظام احسنه که تعبیر قرآن کریم خیلی تعبیر جالبی است. اما ما این رو یکی از وسائل آزمایش انسان ها قرار دادیم. بله این وسیله آزمایشه، بنابراین شما باید سر دوراهی قرار بگیرید یا نه، مثلا انسانه و قرار گرفتن سر دوراهی و انتخاب هاشه. و انتخاب وقتی معنی پیدا میکنه که شما علاوه بر صراط مستقیم سبل متفرقه داشته باشید. ولی اگه فقط صراط مستقیم باشه دیگه خب هستی. بله ما باشیم و صراط مستقیم دیگه چه اختیاری، چه انتخابی، چه درجهی، چه بهشتی، چه چیزی، همه رو میرم زیر سخن. فرض در اینه که اگر صراط مستقیمی هست راه های انحرافی هم هست. برمیزم و این راه های انحرافی ازش تحبیر میشه به شیطان. لعقودن نلهم صراط که المستقیم، دعوت کننده به اون سبول متفرقه شیطانه. اینجوری این صراط مستقیم، این هم راه های انحرافی کل یمین و شمال مزلن و طریق الوسطا یلجاده. این راه های انحرافی که به سمت راست و چپ از صراط مستقیم کشیده میشه و امکان خروج رو هر لحظه برای شما فراهم میکنه. در لحظه ممکنه برای شما این امکان هست که از صراط مستقیم خارج بشید. این وقت انسان را انسان میکنه. دیگر نشود، خارج نشود، اینه که تبارک الله احسن الخالقین. یعنی اون که خارج میتونه خارج به شما نمیشه، جاذبه های خروج برای او هست. زینه و زینه و امره و وعده و قاله و آوها و یوهی ایناست و سبوله و املا که رو براتون خواهم گفت. نه که گفتم همه واژه های قرآنیست در زیل عملیات و شگرت های شیطان او هست و همه این مسائل هم استفاده میکنه. امر میکنه، وحی میکنه، تهییج میکنه، دعوت میکنه، وسوسه میکنه، آرزو برمیانگیزه، دلبستگی درست میکنه، کار رو انجام میده. حالا به رغم وجود یک چنین چیزی، حالا یک کسی هست که بی اعتنا برمجامین مستقیم این صراط رو در پیش میگیره، میره هر جام که یه ذره از این راه یه خارج میشه یا نزدیک میشه که خارج بشه، به خودش میاد، برمیگرده، توبه میکنه، استغفار میکنه، جبران میکنه. این انسان رو انسان میکنه. برای ما شما فرض کنید این نماشه، خواهی نماشه بیم یه چیزی که اصل مسئله هدایت و دستگاه همه این رو میره زیر سوال. از این مثلا ارز کنم کاملا به اصطلاح فلسفه وجودی شیطان هماهنگ با بفرمایید اون دستگاه هدایت و ضلالتی است که با اختیار انسان هماهنگ و با نظام احسن، یعنی بخشی از اون نظام احسنه، وجودش ملعون این هماهنگی رو دار. حالا اینجا دیگه بحثایی است که بمانه، جای بررسیش در جای دیگه است. نکته‌ای که باید دوستان بهش توجه کنن اینه که از قرآن کریم، از صریح قرآن کریم استفاده میشه که شیطان در واقع از روز اول خلقت انسان و در مجلس آفرینش انسان از همونجا در موضع دشمنی همه جانبه با انسان قرار گرفت. اذن خواسته، اذنم بهش داده شد برای اقوام از همون جلسه، از همون مجلس آفرین بشه. اولین زردن هم به پدر مادر مزد از همونجا شروع کرد، اولین زردن رو زد و همونجا هم اعلام کرد که من در امتداد با نسل این آدم هستم و از هیچ تلاشی برای اقوای اونها فروگذار نخواهم کرد، برای اینکه اینا رو از صراط مستقیم خارج کنه. خدای متعال این دشمنی شیطان رو با ما اعلام میکنه. خب دوستان من میدونن در ادبیات قرآن کریم شیطان از جن معرفی شده، متعال به انس تعمیم داده شده. یعنی وقتی که ما میگیم شیطان عمدتا منصرف در جنه، قرآن تصریح میکنه که انه کان من الجن، ففسق عن امر ربه، مثلا این آفرینشش از جنه، جنه یعنی پنهان، یعنی مخفی، یعنی مستور، یعنی ساری و جاری در فکر و ذهن و دل و یعنی این دیگه از جنه به نام کنم، از اون جنسه. البته در بین انسان ها امتداد داره، یعنی یک کسانی هم هستن که همون نقش رو در اغواگری، در تصویر، در تزیین، در خلاصه ایجاد انحراف و امثال همون نقش رو بازی میکنن که اینا میشن کارگزاران شیطان در بین انسان ها و این امتدادشون هم هست. خداوند تبارک و تعالی شیطان رو به عنوان دشمن رسمی انسان معرفی میکنه و اعلام میکنه. تعبیر قرآن کریم هم اینه، فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، گفت بابا این دشمن شماست، شما هم اینو دشمن بگیرید، باش رفیق نشید، این دشمن شماست، آدم با دشمنش که نباید رفیق بشه. این فاتخذوه عدوا تعبیریه، ان الشیطان لکم عدو، این یه گزاره صریح قرآنیست، این دشمن شماست. فتخدوها عدوفا، این بیان خدا متعاله، این غیر اینه که خود شیطان قسم میخوره که فبه عزت جل لأغوین نهم اجمعین، من همه شنو خلاص گمراه خواهم کرد، جهنمی خواهم کرد، الا عبادک من هم المخلصین. غیر اینه که خود او هم اعلام دشمنی کرده، این مهمتره. مهمتر چیه؟ مهمتر اینه که خدای متعال داره به ماها اعلام میکنه که شیطان دشمن شماست، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. از این کلمه فاتخذوه عدوا چی استفاده میشه؟ این استفاده میشه که خیلی از ما آدما شیطان رو دشمن خودمون نمیدونیم، بلکه با شیطان دوستی میکنیم، رفاقت میکنیم. هر وقت شما از این که شیطان رو دشمن خودتون بدونید غافل بشید، مسیرتون با اوتاق قرینه با شماست، با شماست. یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونها، از یه جایی شما رو میبینه که شما او رو نمیبینید، اینجوریه دیگه. چون یک چنین نسبتی با شما داره، ضربه رو به شما خواهد زد، قطعا ضربه رو میخورید، مگر اینکه او رو دشمن بدونید و اتخاذ دشمن کنید، دشمن خودتون تلقی کنید، اون وقت معناش این خواهد بود که برای مقابله او با او برنامه‌ریزی میکنید، تحلیزی میکنید و حواستون رو جمع میکنید. یه تعبیر دیگری هم در قرآن کریم هست، این تعبیر هم خیلی تعبیر عجیبیه، تعبیر هم واقعا تکان دهنده است. فرمود یا بنی آدم، خطاب هم جالبه هم، ای بچه های آدم، یا بنی آدم، لا یفتننکم شیطان کما اخرج ربکم من الجنه، گفت بابا این دشمن اینجوری حکایتش، قصه شیطان با شما اینه که از ریشه با شما دشمنی داشته. نگاه کنید دشمنیش با شما آبا و اجدادیه، دشمنی امروزی که نیست که. مواظب باشید همونجور که پدر مادر شما را از بهشت، از اون بوستان دلنگیز و دلربا و مشغول از نعمتها و کامیابیها، که اون بهشت بهشت مستحضر دیگه، بهشت همین دنیایی بوده، اونی که پدر مادر ما اونجا بودن، به من اخراج عبدالله یکم من الجنه، نه یعنی مثلا بهشت موجود، نه بهشتی بوده تا این دنیا، منطقه باید یک شرایط خاص، یک جای ممتاز، یک مملو از نعمتها، زیباییها، امکانات در دسترس، لذتها، کامیابیها. گفت بابا این شیطون بابا ننه شما رو که خیلی هم بزرگ بودن، حضرت آدم سلام الله علیه، خیلی بزرگی، ازش یاد میکنید دیگه، بهش احترام میکنید. پدر دیگه خیلی نزد اولیا خدا حضرت آدم محترم و پیش خود و خدای متعال صفیه، جایگاه ویژه داره پیش خدای متعال. یه وقتم به شما تو این جلسه به مناسبتی گفتم از این حرفایی که گاهی تو شعر رو این مرمومن رو اینجازه گفته میشه که برای اشتباه نکنیم من دائما بعد موضوع ما نسبت به حضرت آدم و همچنین نسبت به جناب حوا صلوات الله و سلام علیه ما موضوع احترام ترسل به شما یه چیزی بگم، ترسل به حضرت آدم خیلی جواب میده. بله مقام قدره، ترسل به حضرت حوا خیلی جواب میده. من به سر مزار حضرت مادر مشرفم شدم در جدت، حالا طبقه این چیزی که نه از اون جایی میگن جده در به خاطر میگن بگن یه جایی مقبره ای داره، مقبر از امنا حوا، حالا نتونستون ترسل اون هم جمعه خیلی بزرگی هم آدم گاهی قرن اشتباه نشد. خب قرآن چی میگه؟ میگه یا بنی آدم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، همونطور که اون زهر رو پدر مادر شما زد مواظب باشید به شما نزنه. بسته دیگه، یه بار زد دیگه. شما هم مثل اینایی که به یک مثلا کسی کینه و دشمنی عمیق و ریشه دار دارم اونجوری بهش دشمنی داشته باشید، واضح باشید شما رو خلاصه فریب نده. همون یک بار که فریب داد به در مادر شما رو کافی بگه، شما واضح باشید شما رو فریب نده. خب تا جلسه بعد دوستان این آیه رو بهش بپردازن. اون آیه در سوره مبارکه اعراف، اوائل سوره مبارکه اعراف، خدای متعال ماجرای شیطان رو مطرح کرده. حضرت علامه اونجا مفصل میپردازه به این موضوع، به مناسبت از اون جاییست که مدار تفصیلیشون پرداخته رضوان الله تعالی علیه. آدم ها یک کلمه میگن نامه تبا تبایی، ولی یعنی چی؟ یا بهتون گفتم من که نسبت به این حقیقت قدسی یه حالت تعشقی دارم، یعنی حقیقت هم اینجوری هم به حس اینجوری دارم. رضوان الله علیه چقدر نورانی، چقدر بزرگ، چقدر روشن. و بهتون بگم در دستگیری خیلی موفقه، یعنی یه روح آزاد، آزاد و قوی برای کمک، برای امداد، برای دستگیری. خیلی روح آزادی داره در تعلامه، خیلی آزاد و نافذ. رضوان الله چه حسی از معنویت، از عرفان، از عشق الهی، از عشق یه وجود شغل ور نسبت به حضرت حق. بعد از انبیا و اولیا اینا حجتن دیگه، یعنی وجود یک چنین کسانی تو تاریخ ما و در اطراف ما و تو محیط های زندگی ما کسایی کجا رسیدن، یه کسی به انسانی به کجا میتونه برسه. گاهی من برداشتای حضرت علامه رو از وحی و از قرآن کریم میبینم، حضرت ما تو مبهوت میمونم خدا چی داده اون به این مرد، چی داده به این مرد و چه ابوابی از معرفت رو به روش باز کرده و به دست او چه ابوابی از معرفت به روی انسان ها در بارگاه قرآن کریم گشوده شده. رضوان الله تعالی. خب بگذاریم این سوره مبارکه اعراف آیه 16 15 رو مراجعه کنیم. خب همون جز که مسئله همین شیطان و اقواگری شیطان و اینا مطرح شد، میرسیم اینجا که قال ملعون، ببینید چجوری گفته، بی ادب. قال فبه ما اقویتنی، این حرف نشون میده عمق خباست و بگید بی ادبی این موجود رو. که کسی از دایره اطاعت حق خارج شد چقدر خبیث میشه، در جا چقدر ثابت میشه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه به من و شما میگه که همین یارو شیطان این یه سابقه 6000 ساله عبادت در دستگاه حضرت حق داره. این نکته یا 6000 سال عبادت تو دستگاه. استاد ما استفاده میکردن میگفتن یعنی که این تمام فوت و فنا رو بلده، اینه. یعنی تو اگر در قله عبادتم قرار بگیری بلده چجوری از اون بالا پرتت کنه به ته دره، این بلده. چه همین رو رفته برداشتی ها ایشون میفهم بودن خدا، اینکه یه عبادت کننده یه کهنه کاری بوده این 6000 سال. بعد خود حضرت هم میفهمون حالا ببینیم از سالهای به منجو بلالا میگن، یا حالا ببینیم از سالهای دنیایی که ما میشنسیم 6000 سال خیلیه، یا نه از سالهای آخرتیه که فهم نگه اونم اندارم بگه که الف سنت من متقدون، ببینیم از چه سالهایی بوده. یعنی عبادت کار و کهنه کاری بوده، تو حلقه مقربین بوده، لذا همراه با فرشتگان مقرب در مجلس آدم حضور داشته، مخاطب شده به خطاب سجده، در اون مجلس با شکوه حضور داشته در اون جلسه. این قصه با یه همچه کسی ما مواجهیم. وقت ببینید اطاعت نکردن او رو به چه روزی انداخت، همین که خارج شد از دایره اطاعت الهی و با کبر و غرور و تکیه بر اون گذشته ایستاد مقابل امر الهی، چقدر پلید شد و چقدر بی‌ادب شد و چقدر کثیف شد. اینجوری داره حرف میزنه، ولی خود امتحان داره از اون نقل میکنه که قال فبما اغویتنی این اقویتنی همون بیادبی شدیه، همون جور که منو گمراهم کردی. خطاب به خدای متعال، معلومون گمراهی خودش رو نسبت میده به خدای متعال. این همون اوج بیادبی شدیه. ربه قال نه ربه اینجا در جای دیگه داره، قال فبما اقویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه مستقیم تو و صراط مستقیم تو در برابر اینها میشینم، چنین میکنم. لأقعدن من اونجا نشستم، صراط اگر مستقیم فهم من. خب نشستم یعنی همجور بیکار نشستم، چون لأقعدن من ممکنه ازش استفاده بشه که خیلی اونجا نشستم دیگه. خب نشستم همینجور، یعنی نشستم بیکار نه، فهم من یعنی اونجور کمین کردم، لحق بودن نه یعنی کمین گرفتم. فهم من حکایت از همین استقرار و دیدبانی و طراحی و برنامه ریزی و حضور فعال، این فهم من اینو میخواد بگیم. فهم من لآتینهم، فعالم من یه گوشه نشسته باشم، لآتین میام سراغشون، تک تکشون میام سراغشون. لآتین من همه میشه با تأکیده، لآقودن من لآتین من اینجوریه با تأکید، لآتین من میام سراغشون. حالا فقط از یک سمت میام نه، از همه طرف میام سراغشون. لآتین من من بین عیدیه و من خلفه و از پشت سر و عن ایمانه و از سمت راست و عن شمائله و از سمت چپ. یعنی رو محاصره می کنم، از همه طرف میرم سراغشون، از پیش و از راست و چپ میرم سراغشون. ولا تجد اکثرهم شاکرین، ملعون بی ادب. ولا تجد اکثرهم شاکرین، خواهیدید که بیشتر اینها شکر گزارتو نخواهد شد. اینجوری کم کسی رو جد دست من خارج بشه. من یک چنین موضعی رو درباره بچه های آدم دارم. این دو آیه بود که الان براتون خوندم، آیه 16 و 17 سوره مبارکه اعراف. انشاءالله به اذن الله تبارک و تعالی فرصتی باشه ما جلسه آینده بر اساس همین آیه کریمه روش های شیطان برای تسلط بر انسان رو تحلیل میکنیم در قرآن کریم. بعضی ها از اون بحث هاست که شما هم آماده باشید مراجعه هم بکنید. ما روش های نفوذ و تسلط شیطان و استحواز یعنی از سحل زغلی من شیطان، این رو بر اساس همین آیه 16 و 17 سوره مبارکه اعراف با ملاحظه عمده آیات قرآنی در ارتباط با شیطان تحلیل خواهیم کرد که چجوری وارد میشه و سعی میکنه عملیات نفوذ و سلطه و استقرارش رو و اقواش رو پیش ببره. این انشاءالله خدا توفیق بده. بله اگه ما زنده نبودیم شما این بحث رو دنبال کنید و شناسایی کنید ببینید که چه خبری هست. خیلی جدی‌تر از اون چیزاییست که ما فکرشو میکنیم. شما البته همزمان یادتون باشه که به ازای این نیروی قوی جدی اقواگر با همه این حالا تأکید ها و چیزایی که شده درست، ما به ازایش خدای متعال برای جناب عالی نیروهای بسیار قوی و جدی هدایت کننده رو قرار داده که این فرشتگان گرامی و کریم و بزرگوار درست نفته مقابل شیطان، اونها هم همین لواطی اندهمو دارند. او از سمت راست میاد اونام میاد، از سمت چپ میاد اونام میاد، از پشت سر میاد میاد، از مقابل میاد اونام میاد، بلکه شغل نگه دارن در میزن. این مواجهه متوازنه نیست. اینجوری است که او رو خدا مثال آتش به اختیار کرده و شما رو بیل کرده، نه، از بیرون وجود از قوای مثلا محسوس و اینی. اگر شیاطین انس در قطب طاغوت طراحی های اجتماعی، طراحی های سنگین با امکانات آنچنانی و سطح میدان اقواگری در امتداد حرکت شیطان جن عملیات میکنن، درست نقطه مقابلشون به صورت متوازن سلسله جلیله انبیا و اولیا رو قرار داده که در کار هدایت جانشون رو میدن که شما هدایت بشید و حریصن بر هدایتشون، حتی با جانشون بازی میکنن برای اینکه شما رو بذارن حفظ کنن و هدایت کنن. این مواجهه متوازنه تا برسه به وجود خود شما و نیروهای داخلی شما. اگر یه قطب نفس مسلله به ظنه اماره به سوء هست که با شیطان هماهنگ میکنه، یه طرفش هم اون عقله و فطرته که با اولیاء خدا و با دستگاه الهی هماهنگ میکنه. اینه دیگه، یعنی کسی گله مند نشه که آقا عجب خدای ما رو اینجوری کرد، قرار دادی و آره ما رو ول کردیم وصل تو شیطان به ما هر کاری بخواد بکنم. چون این آیاتو داریم میخونیم زمان این هم دوستان توجه داشته باشه. شما با فرشته هایی که با تون قرینن رفیق شدید یا نه؟ با شیطانش که بعضیاتون رفاقت داریم ماشاءالله تو اونم قرینم دیگه، قرین یعنی همیشه با شما، با اونا گاهی البته نه دشمنی باشه، گاهی یه رفاقتی حرف شنمی و یه چیزی به هم میزنی با فرشته ها چطور رفیق شدید؟ رفیق بشید با اینکه با شما اونا قرینم فنعم القرین، اگه اونا قرینم فبئس القرین، که فردا وقتی پرده رفت کنار داد اون طرف بلند میشه میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، چقدر تو هم نشین بدی بودی برای من، کاش بین من و تو فاصله مشرق و مغرب بود، اینقدر ما با هم فاصله بشیم. در کنارش نعمت قرین هست، نعمت قرین یه فرشته های نورانی هم که با شما همیشه هستن، با شما محافظن، هم نشینن، الهام بخشن، با شما رفیق بشید، احوال پرسی، سلام تعارف، توجه، الهام گیری با اونا جلسه داشته باشید. خیلی خوب، شما موفق باشید و صلواتی هم بفرستید. اللهم صل على محمد. در خدمتی مگر نکته ای سوالی فرمشی هست از برای کنم چی؟ بله اونو ببینید که جنسشون مثلا اینجوریه، یعنی یه جنسه، ما در برادر جریان فرشته از اونا تعبیر به لطیف نمی کنیم، فقط اینجوری نمی گیم ولی یه جنس مستور، فعال، ساری، جاری. آره. البته معمولا تو تصویرهای ذهنی ما شیطان یه قیافه زشت کریه همجین نقاشی ها میکشن سر و کله کج و کوله و گوشای دراز و قیافه دندونای کشیده و اینا رو داره، ولی خب اینا خیالات ماست دیگه. قرآن کریم هم از همین طراحی‌های ذهنی ما استفاده کرده، این درخت جهنم رو وقتی خواسته توصیف کنه میوه‌هاشو میگه جهنم و رؤوس و شیاطین، جهنم مثل کله شیطان هاست، این هنزل مربوطه به این درخت جهنم، میوه‌های درخت جهنم رو خود امتار جهنم و رؤوس و شیاطین، نه که تو زن تصویر ذهنی ما خیلی تصویر زشتی از شیطان داریم اینجوری، اولا نه این کله و دم و پا و سر رو اینا ندارن، هستن داره بله بله این گفتش که من تا آخر هستم با او، جوابی که خدای متعال داد اون گفت که فاندرنی الایامی و بعفون، شیطان اینو درخواست کرد فاندرنی به من مهلت بده تا یومی و بعفون، یعنی تا قیامت، تا قیامت به من مهلت بده برای این عملیاتی که میخوام، اخواگری که میخوام انجام بده. جواب به او داده شد که نه الایام وقت معلوم، بله این فقط یعنی همون روز ظهور، بله اینجوری گفتن که این یعنی تا اون روز به مهلت میدیم، نه تا یومی رو برسون، بله یعنی اون روز که هدایت عظمای کبرا طلوع میکنه و بشر به رشد عقلی عالی خودش دست پیدا میکنه، شیطان دیگه اون روز از کار میافته. اینجوری گفت فرمودن، اگرچه بعضی هم میگن نه این وقت معلوم همون روز قیامته، همونی که او خواسته بوده، اون احتمال رو هم میدن بعضی که همون یوم یوبعثون، منتها گفته اون یوم یوبعثون یه روز معلوم و معینی، حالا شاید هم به ابهام گذاشته، ابهام گذاشته که تا یه روز معلومی، حالا اون روز کی هست اینجوری نیست که توی خبیث گفتی من تا قیامت باشم این امکان برای تو باشه، تا یه وقت مشخصی هست، اما اون وقت مشخص کیه، ولی این گفته شده بعد تا اون روز هست. این به خاطر، بله به خاطر اون همین که میگید، به خاطر اون شناختی که از این طبع داره، طبع انسانی که سر این دوراهی ها جاذبه ها و کشش های دنیایی و به همه لذت ها و این لذت های مستعجل و این نقطه ضعف های آدم رو نگاه میکنه، میگه که این رو اکثرشون رو من میزنم زمین. آیات کریمه دیگر هم مثل قلیلون من عبادی الشکور یا اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یشکرون، اکثر هم لا یشکرون، خودم تا تایید میکنه که ظاهرا اینجوریه. یعنی توفیق توبه و اینا، بله ببینید اینا نه جز اون، بله بله چیزی است که انسان دیگه با هم مراقبت و درخواست و استمرار تبتل و استغاثه و اینا میتونه بهش برسه، میگم در دسترس هست برش نوشتن دیگه، باید اینو به دست بره، باید به دست بیاره، چون اگر غیر از این باشه باز خروج از اون اختیار میشه کنده دیگه، اینو برش نوشتن اشکال نداره، این بلایی میکنه بعدم لابو موفق به توبه میشه. اون در روایت هست، بله، یعنی این که در این آیه چهار جهت گفته شد، دو جهت فراز و فرود، فوق و تحت درش نگمده، اگه ما زباد بحثه شیش جهت داریم، یعنی عجب این نگفته و من تحت ارجله هم و من فوق هم، یعنی نگفته، لطیفه در روایت فهمدن این ناظر به این هست که انسان اون تحتش ناظر به سجده است و فوقش ناظر به دعاست، یعنی وقتی که انسان در سجده است یا در اون حال دعاست، اینجا شیطان امکان مداخله گری نداره. اینو بله یادآوری فرمودید، این رو فرمودن در روایات، از آقا گفتن خیلی سجده رو خیلی داشته باشید، سجده خیلی کمی بلندتر اگر Thank you. فرقش اینه که ممکنه اینجوری گفته بشه که اونها اگر مثلا بخواد اون نکته رو تقویت کنیم، ممکنه اینجوری گفته بشه که اونها دیگه اصلا طبعشون شده شیطانی، یعنی اون جماعتی که خارج از صراط مستقیمن دیگه در اونجا مستقرن، این عداوت و بغضا جزء مجازات‌های جاری و دائمی ایناست دیگه الهی عمر میو. یعنی اون حتی اینا مثلا صور ملکوتی هم که اینا از این دنیا هم که خارج میشن، این حالت عداوت و بغضا در اونها هست که باز یعنی اونجا به این عذاب جنسی از عذابی براشونه. بنابراین نه لازم نیست دیگه مثلا یه عنصر بیرونی به نام شیطان اونجا مداخله گری داشته باشه، دیگه بینشون جریان داره، چون که بین مؤمنین در اونجا اون چیزی که دیگه بینشون دائمی هست سلم و صلح و آرامش و نزعنا ما فی قلوبهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، دیگه اونجا دیگه هیچ از این حرفایه دعوا و مرافعه و اینا بین مؤمنین دیگه نیست، کاملا اونی که حاکمه درشون حالت صلح و صفا و سازش و شیرینی و اینا دیگه اون برداشته میشن. قطعا این چیزا را اگر شنیدید هر جا که شنیدید بدون انحراف از متن قرآن کریمه، فقط یه چیز هست و اون این که شیطان تو اون همون بر اساس توضیحی که من دادم توی اون جدول نظام احسن جای خاص خودش رو داره، ولی این جایی که اون داره دقت فرمایید یه جای رجیم ملعون پلید مورد غضب و خشم الهی است، بنابراین با این قاعده است. یه جمله رو بعضی از دوستان که حالا از اهل الله هستن برای تقریب به ذهن گفتن از او ما استفاده تقدیسی نباید بکنیم. اون جمله که گفتن اینه، میگن شیطان سگ درگاه حقه، مثلا اینجوری میخواستن بگن در مقام تمثیله، در سگ درگاه خداست که غریبه ها رو میگیره. بعدم دیدید مثلا یه جایی شما وارد میشید قریب هستید ناشن هستید اینجایی که سگ گماشته دارن، ما اینو خیلی باش مواجهیم چون تو مناطق که ما زندگی میکنیم اینو دیگه زیاده اینا شروع میکنن به فریاد کشیدن، پارسای عجیب قریب میکنن حالت حمله مثلا به خودشون میگن. این میگه که اونا میگن که این نقش شیطان تو دستگاه الهی اگه بخوایم مثال بزنیم مثال اون سگه که این برای غریبه ها اینجوریه میگیره اونا رو حمله میکنه جمعن. ولی کاری به آشنا نداره، اگه آشنا بره نه اونا همجور سریع میجنبونن مثلا کاری بهش ندارن میره. این الا عباده که من همون مخلصی مثلا از اینجا خواستن اینجوری استفاده بکنن. این تشبیه دیگه برای تقریب به ذهن حرف بدی هم نیست، حرف بدی هم نیست. چرا دیگه اونایی که این حرفا رو میزنن رو همون قاعده است، رو همین قاعده میگن، یعنی میگن شیطان مأموریت داره. این حرف بسیار غلط و خطرناک و زشتیه، چون شیطان امر به فحشا و منکر میکنه و اگه ما بگیم اون مأموریت داره نستجیر رو داد باید بگیم خدای متعال امر به فحشا و منکر میکنه، در حالی که فرمود ان الله بگید آیه شو اون یعمرو بالعدل و الاحسان شیطانی. خب بله اون درسته، این بله، یعنی من این که معزونه درسته تو اون هندسه الهی این جا بهش داده شده درسته، نقش فتنه انگیزی رو داره درسته، ولی این که او معزونه غیر از اینه که مأموره، این دوتا مسئله است. یه وقت امر داره یه وقت نه. اون یه موجود پلید اذن خواسته، بهش اذن داده شده بر اساس همون مشیت. این یعنی تحت قاعده الهی، اینجوری نیروی باشه که خارج شده و در این حال امکان فعالیت داره، اون خلاف توحیده. این میشه همون دو قطبی اهورامزدا و پسکلا چی؟ اهریمن. این همونه دیگه، میگه عالم دو قطبیه. نه، این توحید حضورش بنابراین منظونه، زیل مشیته، اما مأمور نیست. ولی دستگاه هدایت مأموره، پیغمبر امر داره، در همون شما در دستگاه هدایت امر هست. بله، این که میگه درسته، یعنی اونایی که جبری مسلکن و اونایی هم چه حرفایی دارن که بعدم از توش یه جور به صلاح دو قطبی و از توش همین حرفای شرکالود و بعدم تقدیس و تهشم گاهی این فرقه های شیطان پرست و چه اینا هم در میاد، از تو همین جور حرفای این چیزو به دست میاد. بله، به هیچ وجه اونا رو باید حتما تقبیه کرد. میگم حالا اون نکته که گفتم گاهی مثال میزنن، یا در مثل مناقشه نیست دیگه، از یه جهت مقرره، از ده ها جهت گاهی مبعده. حالا مثال دیگه خواستم میگن آقا این زمندلی سگ در دستگاه مثلا حضرت حق، که مثلا خواستم میگن او به غریبه ها حمله میکنه، به محرم و آشنای این خانه او کاری نداره مثلا. خب این در حد بل نه این از بابه های کلبه هم باستون زراعه بلوزی دویه مقیم، اگه سگ اونو شد پس چیز خوبیه مثلا، در حد میشه چون از این باب باره میشه. بخیر، اینا در مقام مثاله، ولی اون نظریه هست، درست فرمایش شما، بعضی این حرفا رو زدن، ولی این حرفا رو هر جا شنیدید بکوبید به دیوار، هیچ ربطی به قرآن و به دستگاه به صلاح الهی و هندسه قرآنی و فهم وحیانی نداره. اینا هم این چیزای ذوقیه که مشتی میبافن عرفان بازی ها و این چرت و پرت از اونجا ها به دست میاد. ولی تو فرهنگ قرآن ملعومه، رجیمه، یعنی این واضحه در جرم رانده شده دستگاه الهی است، دور افتاده از رحمت حق. آره دیگه، باری کردم نمیخوره. اینجوری که میگم چون میخوام یه چیزی رو، آره این یعنی هست گماشته است، اصلا مثلا مأموریت داره، اینجوری ازش استفاده میشه. یه رو باید مواظب باشیم کاری ما مثلا این تغییر ذوقی به کار میبریم، از توش یه همچی چیز داری هم کاری به دست. خیلی خوب، انشالله که موفق باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنائم والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. ما فعل بين دعاية جامعه بعد از فریضه مبارک رمضان رو هم بخونیم، هم یاد ماه رمضان بیفتیم، هم این دعای جامعه رو هم داشته باشیم. اللهم ادخل على اهل القبور الصروف، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشفع كل جائع، اللهم اكسو كل بريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاصل من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم أصلح كل فاصل من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين و اغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. ممانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما، قلب مقدسش را از ما راضی کن و از دعاش محرمت کن، نظر روش و محبت و رحمتش را به حال ما قرار بده، با آبروی اون حضرت گناهان ما رو ببخش، کمی ها کاستی ها غفلت ها رو بر ما ببخش، با آبروی اون حضرت همه آرزوهای رهبر عزیز را حال قدر ما رو برآورده بفرما، دعای همه ما رو درباره اون حضرت مستجاب بفرما، دعای اون حضرت رو درباره همه ما مستجاب بفرما، در بین مومن برای اون حضرت نور چشم قرار بده، به آبروی اون بزرگوار به جلال و جبروتش دشمنان اون حضرت رو خوار و ذلیل و منکوب نابود بفرما، ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شان از ما راضی بفرما، اون را شفیع ما قرار بده، اون از دعای اونها بهرمند بفرما، مخصوصا شهدای هفت تیر، شهدای عزیزی که در جوار حرمشون هستیم، ما را از نظر عنایتشون بهرمند بفرما، بر درجاتشون بیفزا، پایان امر ما به سعادت شهادت در راه خودت ختم به خیر بفرما.